بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروی دریایی اسرائیل کشتی حامل کمک های امدادی به ساکنان غزه را رهگیری کرده است. کاخ سفید میگوید محاصره باریکه غزه قابل دوام نیست. و دادگاهی در نیویورک فردی را به جرم نقض تحریم تجاری ایران مجرم شناخت. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری و فرهنگی. کشتی های نیروی دریایی اسرائیل، کشتی ایرلندی حامل محموله های امدادی برای ساکنان باریکه غزه را رهگیری کرده و اکنون در حال تعقیب آن هستند. کشتی ریچل کوری حامل محموله های امدادی گروه غزه آزاد برای ساکنان غزه است. یک سخنگوی این گروه میگوید در فاصله 25 کیلومتری ساحل غزه کشتی های جنگی اسرائیلی در تعقیب این کشتی هستند، اما اقدامی برای توقف کشتی انجام ندادند. ارتش اسرائیل واکنشی به این خبر نشان نداده است. اسرائیل پیشتر گفته بود مانع از رسیدن این کشتی به ساحل غزه خواهد شد. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد محاصره باریکه غزه قابل دوام نیست و باید تغییری در آن صورت گیرد. در بیانیه کاخ سفید از کشتی حامل کمک به فلسطینی ها خواسته شد تا برای اجتناب از درگیری و خشونت مسیر خود را به سمت بندر اسرائیلی اشدود در نزدیکی غزه تغییر دهد. مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه در بیانیه‌ای گفت دولت آمریکا به طور اضطراری با اسرائیل، مقام‌های دولت خودگردان فلسطین و دیگر طرف‌ها در سطح بین‌المللی رایزنی خواهد کرد تا راهکاری تازه برای ارسال کالا و کمک به غزه بیابد. و خبر آخر این که دادگاهی در نیویورک روز جمعه یک شهروند ایرانی را به دلیل نقض تحریم تجاری ایران و نقل و انتقال بدون مجوز پول مجرم شناخت. دادگاه منطقه منهتن محمود رضا بانکی 33 ساله را پس از 4 جلسه دادرسی مجرم تشخیص داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب حالا میرسیم به برنامه هفتگی پیک فرهنگ که از امروز نخستین شماره آن آغاز میشود. البته باز پخش این برنامه رو خواهید شنید، نوبت اول اون شب گذشته بود. امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه شما را در جریان جزئیات این برنامه تازه قرار میدهد. پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با برنامه جدید رادیو فردا، ویژه مرور هفتگی اخبار و مباحث فرهنگی به معنای عام، از ارزش‌ها و هنجارها تا هفت هنر، هرگاه بشود در گفتگو با فرهنگیان و کارشناسان به خبر یا بحثی چیزی تازه افزود، با ذائقه ایرانی در جهانی نو. پیک فرهنگ از این هفته در همین ساعت در خانه شما را خواهد زد. در اولین برنامه پیک فرهنگ این هفته، لس آنجلس، ثقل فرهنگی ایران شناسی. گزارشی درباره 8th همایش 2 سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی در گفتگو با محمد توکلی ترقی، رئیس این انجمن. و در حاشیه همایش، گفتگویی با فرشته داوران، نویسنده کتابی تازه به زبان انگلیسی در زمینه هویت ایرانی. فرشته داوران از تداوم در هویت ایرانی میگوید، از ایران پیش از اسلام تا ایران پس از اسلام. و گزارشی از تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست اندرکاران برگزاری این همایش. چنان که شنیدید لس آنجلس که از آن تا پیش از روی آوردن بسیاری از ایرانیان به دبی در دهه گذشته به نام شهر میزبان بزرگترین جمعیت ایرانیان مهاجر نام برده میشد، به تازگی میزبان دو همایش بود. اول به همایش بزرگتر و چهار روزه انجمن بین‌المللی ایران شناسی می‌پردازیم که در هتل دبل تری سانتا مونیکا برگزار شد و روز یکشنبه به پایان رسید. این انجمن که 43 سال پیش در سال 1346 بنیان گذاشته شد، هشتمین همایش دو سالانه اش را برگزار می‌کرد با محققانی از کشورهای مختلف جهان و ایران و ارائه حدود 200 مقاله تحقیقی در 63 پانل. از محمد توکلی ترقی رئیس این انجمن و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو درباره چگونگی همایش امسال پرسیدم.
کنفرانس دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی امسال شامل سه نسل متفاوت ایران شناسان هستش. نسل اولی که شامل دکترستان یارشاتر، خانم جاله آموزگار، خانم نیکی کدی، پروفسور فرای هست و آقای دکتر بنانی، و بعدش نسل بعدی که بنیانگذاران انجمن بین‌المللی ایران شناسان بودند و الان نسل جدیدی که جدن وارد صحنه ایران شناسی شده و نگرشی جدید به ایران و مسائل ایران داره و این مسائل رو از نگرش بین‌المللی و با آشنایی دقیق از تئوری‌های متفاوت علوم انسانی و علوم اجتماعی به مطالعه ایران می‌پردازد.
این نسل جدید ویژگیش چیه؟
نسلیست که در دو دهه بعد از انقلاب ها به صحنه ایران شناسی گذاشتند و اکثر قریب اتفاقشون یا در ایران متولد شدن و دوره نوجوانیشون رو در امریکا و اروپا گذروندن و یا اینکه کاملا در اروپا و امریکا متولد شدن، هم به زبانهای اروپایی صحبت میکنن و هم با زبان فارسی و فرهنگ فارسی ایرانی آشنایی درونی دارن، یعنی از دو نگرش متفاوت اروپایی، امریکایی و ایرانی به بررسی فرهنگ ایران میپردازن.
نوع کاری که میکنن مثلا چه فرقی داره با کاری که شما میکنین، نسل دوم به قول شما ایران شناسان کردن و نسل پیشش؟
نسل قبلی ایران شناسان توجهی به جنبه های بین المللی و مقایسه‌ای فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران نداشت. نگرشش بیشتر سیاسی بود تا اینکه جامعه شناختی و انسان شناختی و یا ادبیات، در صورتی که امروز توجهی رو که این نسل جدید داره به تغییر تحولات درونی در زبان هستش، تغییر تحولات درونی در جامعه هستش، تغییر تحولات درونی در تاریخ سیاسی اجتماعی هستش، بدون اینکه همه رو به یک عامل سیاسی کاهش بده.
میانگین سنی یا گستره سنی این نسل جدید ایران شناسان که شما میگین در چه حده؟
30 سالگی تا 45 سالگی، 50 سالگی هستش و به یه شکل میشه گفتش که یا دانشجویان دوره دکترا در دانشگاه‌های متفاوت امریکا و اروپا هستند و یا اینکه اخیراً کرسی دانشگاهی رو کسب کردن و به آموزش و تعلیم زبان فارسی و تاریخ و ادبیات ایران می‌پردازن.
با نگاه کردن به تحقیقاتی که این نسل جدید انجام میده، فکر کنید که سمت و سوی ایران شناسی در آینده چه خواهد بود؟
یکی از جلوه‌های جالب این تحول این هستش که از ایران شناسی به یه شکلی دولت زدایی میشه. تحولات قبلی مخصوصا نسل اول بیشتر با حمایت و کمک‌های دولتی و اینها امکان پذیر بود. دولت‌های متفاوت اروپایی به دلایل متفاوتی و به دلایل خوب متفاوتی از مطالعات ایرانی و شرقی و اینها حمایت می‌کردند و یا از طرف دیگه دولت ایران از این نوع تحقیقات حمایت می‌کرد. الان ما وارد یه مرحله تاریخی شدیم که مطالعات ایرانی به علت اختلافی که بین دولت ایران و دولت‌های اروپایی و آمریکایی هستش، یه استقلال نسبی از سیاست پیدا کرده. یعنی محققای ایرانی مستقل از پیشفرض‌های دولت ایران و حمایت ایران و مستقل از حمایت‌های دولت آمریکایی و اروپایی کارهای تحقیقاتی خودشون رو به پیش می‌برن و شاید بشه بگیم که مطالعات ایرانی در این زمینه یکتاست. یعنی وقتی مقایسه بکنیم با مطالعات هند و مطالعات کشورهای دیگه، این استقلال از دولت‌ها رو هیچ کشور دیگه‌ای تجربه نکرده.
از نیوتن نقله که اگر امروز دورتر رو می‌بینم به خاطر اینه که روی دوش قول‌ها سوار شدم. تو این هشتمین همایش دو سالانه ایران شناسی از قدما قدردانی شد. در مورد اون کسایی که قدردانی شد ازشون توضیح اگر دارید.
هر دو سالی انجمن بین‌المللی ایران شناسی برای قدردانی از استادهایی که در طول زندگی تحقیقاتیشون خدمات بزرگی به مطالعات ایرانی کردن قدردانی میکنه و جایزه رو به آنها میده که در سالهای گذشته آقای دکتر افشار، دکتر شفیه کتکنی، دکتر احسان یارشاطر از برندگان این جایزه بودن. امسال استاد نکی کلی، خانم دکتر جاله آموزگار، پروفسور ریچارد فرای از برندگان جایزه بودن. جالبی این کنفرانس ما این بود که دو تا از کسانی که در کنفرانس شرکت کرده بودند، آقای دکتر احسان یارشاطر و آقای ریچارد فرای، جشن 90 سالگیشون بود. یعنی دو تا از چهره‌های متشخص ایران شناسی 90 ساله بودند و بعداً در حدود 7-8 نفری هم کسانی بودند که در میانه 80 سالگی و اینها بودند و نسل جدیدی که تازه وارد دانشگاه شدن و یا اخیراً کرسی‌های ایران شناسی رو در دانشگاه متفاوت گرفتن و حضور این چند نسل در کنار همدیگه به نظر من یه جمعی خیلی جالب کنفرانس امسال ما بود.
چند تا دانشگاهی و ایران شناس از ایران آمده بودن به لس آنجلس برای شرکت در این همایش؟
تعداد کسانی که از ایران شرکت کرده بودن البته کمتر از دو سال گذشته در تورنتو بود، ولی یه چند نفری از ایران در کنفرانس شرکت کرده بودند، تعدادشون کمتر از سالهای قبل بود. بر طرف دیگه هم به علت مشکلات سیاسی که بین امریکا و ایران وجود داره، خیلی از دانشگاهیان ایرانی تصمیم گرفتن که اصلا خودشون زیاد به دردسر نیندازن و از آغاز نخواستن که در این کنفرانس شرکت بکنن.
در دو سالی که از همایش قبلی میگذره، ایران متحول شده، به خصوص در 11 ماه اخیر. آیا سایه از این تحول بر روی همایش امسال در سانتا مونیکا لس آنجلس کالیفرنیا افتاده بود؟
عدم حضور همکارای ایرانیمون یکی از تاثیرات این تحولات 11 ماه گذشته هست و جدا هم این یه ضایعه بزرگی برای ما بوده، برای اینکه گفتگو و همنشینی و همکاری با همکارای ایرانیمون میتونه نقش مهمی در شناخت علمی مسائل فرهنگی و تمدنی ایران داشته باشه.
بررسی جنبش سبز مثلا در این همایش چگونه انجام شد و چه نتایجی رسیدن پنلایی که به این موضوع پرداختن؟
چندین نفر از شرکت کنندگان در کنفرانس در مورد مسائل متفاوت جنبش سبز صحبت کردن و همچنین در رابطه با مسائل مهندسی فرهنگی که چندین سالی آغاز شده پرداختن، در رابطه با شعارهایی که داده شده، تغییر تحولاتی که در شعارهای انقلابی به وجود اومده، خواسته های مردمی و اصلا کل مسئله رنگ و جنبش های اجتماعی از جمله مسائلی بود که مورد توجه قرار گرفت و همچنین به جنبه های تحولات دینی که در ایران در 30 سال گذشته به وجود اومده، 10 نفری از کسانی که سخنرانی کردن به این جوانب پرداختن. یعنی از جوانب بسیار مهم تغییر تحولات ایران، متغیر بودن نقش دین در مسائل ایدئولوژیک و سیاسی ایران هستش.
انجمن بین‌المللی ایران شناسی که درباره تازه‌ترین همایش آن در لس آنجلس گفتگو می‌کردیم، ناظر بر انتشار رشته کتاب‌هایی است که انتشارات معتبر رالفلج منتشر می‌کند، طبق قرارداد با این انجمن و زیر نظارت توأمان همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه آکسفورد، و محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو که با او گفتگو داشتیم. تا کنون شمار این کتاب‌ها به 10 رسیده و تا پایان امسال این شمار به 23 خواهد رسید. معادل نام فارسی یکی از این کتاب‌ها که در آغاز سال جاری میلادی منتشر شد، تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی است. پایان نامه دکترای فرشته داوران از بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، تحقیقی در زمینه اندرز و ادب و مقایسه‌ای در تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام. فرشته داوران نویسنده این کتاب بر استمرار هویت ایرانی در طول سالهای متمادی چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام تاکید می‌کند. فرشته داوران به پرسش‌های پیک خبری درباره کتاب تازه‌اش پاسخ می‌گوید. خانم فرشته داوران، کتاب شما در مورد تداوم و گسست در هنجارها، ارزشها و به خصوص دین در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام هست. حالا روشنفکرای دوره رضاشاه خیلی هاشون بیشتر روی گسست بین این دو دوره تکیه کردن، زبیه بهروز، صادق هدایت، دیگران. شما بیشتر رو تداوم تکیه کردین. چجوری این نتیجه رو از مطالعاتتون گرفتین؟
توی مقدمه کتابم هم گفتم که بعد از اینکه آمدم امریکا و خودم دچار بحران هویت شدم، یعنی تا ایران بودم برای من واضح بود که خب ایرانی هستم، زن هستم، ولی در امریکا خودم متوجه شدم که نمیدونم معنی ایرانی بودن یعنی چی. وقتی من میگم ایرانی هستم یعنی چی، برای همین رفتم دنبال این رشته که ببینم خب برای هویت خودم چه معنی پیدا میکنم، و توی اون متوجه شدم که نه، هویت ما تداوم داره، و توی اون از لغت آنگوینگ استفاده کردم. هیچ جا گسترش پیدا نشده،
پیوسته است.
بله، یعنی این هویت ما جریان پیدا کرده از قبل از اسلام تا به امروز.
اینو از کدوم منابع آوردین؟
توی کتاب به طور مشخص دو ژانرای ادبی رو با هم مقایسه کردم که هر دوتا ژانر در زمان خودشون رو ژانرای غالب بودن، یکی اندرز قبل از اسلام و یکی ادب بعد از اسلام. اندرزها زمان هخامنشی ها وجود داشتن در اوستا و بعد در کتب زمان ساسانی فرم غالب ادبیات در ایران قبل از اسلام بودن، و بعدن فرم غالب ادبیات در ایران بعد از اسلام کتب آداب شدن، مثل قابوسنامه، سیاستنامه، حتی کتب دینی مثل اصول کافی که چه کارهایی باید بکنید، چه کارهایی نکنید، چه کارهایی خوبه، چه کارهایی بده، چه کارهایی پسندیده است و چه کارهایی ناپسندیده است. حتی کتاب کلیله دمنه وقتی میبینید، اگرچه که به زبون حیوانات نوشته شده، اونم همین هدفش دادن پند و نصیحت در زندگی عملی ماست. این ژانرهای ادبی از قبل از اسلام ما میبینیم که ژانرهای ادبی غالب در ایران اندرس ها بودن.
گفته شده که مثلا نهج البلاغه هم یه سایه همین نوع اندرزنامه نویسی ایرانی بهش قالبه.
یک نوع اندرزنامه است که آمدیم در ایرانیان شیعه، درست همونطور که قبل از اسلام سخنان انوشیروان و سخنان زرتشت رو برای همدیگه نقل میکردن و کلمات قصار اونا رو از حفظ میکردن، آمدیم توی بعد از اسلام اینا رو دادیم به حضرت علی، چون که شیعه ها یه جوری حضرت علی رو جانشین تمام اون فضلای قبل از اسلام میکردیم.
یکی از مباحثی که بعد از انقلاب بهش خیلی پرداخته شده و قبل از انقلاب هم بحث می شد در موردش این بود که آیا سیاست و حکومت ذاتی اسلامه یا نه، و حالا این داره بحث می شه که آیا دین ذاتی ایرانه یا نه. چه نتیجه گرفتین در مطالعاتتون؟
من رسیدم که برخلاف شایعاتی که وجود داره که میگن در زمان ساسانیان برای اولین بار ایرانی ها حکومت دینی داشتن، در تمام دوران قبل از اسلام دین و حکومت از هم جدا بودن. توی کتاب البته قبل از هخامنشی ها میرم، توجهی هم به مادها و بعد هخامنشی، بعد اشکانی ها و ساسانی ها، دین و دولت کاملا از هم جدا بودن، و پادشاهان قبل از اسلام ایران دین رو یک امر خصوصی تلقی میکردن، و نه تنها یک امر خصوصی تلقی میکردن، واقعا برای تمام سراسر کشوری که حکومت میکردن این آزادی رو قائل بودن که واقعا هر کسی به دین خودش باشه، یعنی عیسی به دین خود، موسی به دین خود، واقعا شعار اونا بود. چون که اصولا فکر نمی کردن که دین زرتشتی مال همه است، فکر می کردن دین زرتشتی مال ایرانی هاست، همونطور که مثلا یهودی ها فکر می کردن دینشون مال خودشون تنها. بنابراین هیچ استادی در گسترش دین زرتشتی نداشتن. زمان ساسانی ها همونطور بود، جدایی کامل دین و دولت بود. و اینی که بعضیا میگن موبدهای زرتشتی در زمان ساسانی ها مثل کرتی و خیلی خیلی نفوذ داشتن روی شاهان ساسانی، این یک اشتباه تاریخی قبول شده است که در کتاب نولی به قشنگی رد شده. حکومت ساسانی ها هم به هیچ وجه حکومت دینی نبود، و اینکه اصولا این ترتیب که این همه باعث بدبینی موبدان زرتشتی شده، 20 سال اول حکومت ساسانی ها کثیر بود. یک آدمی بود در یه موقعی پیدا شد خواستش که دین قاطع دولت بکنه، در زمان شاپور بود، و بعد از اون ساسانی ها هم 400 سال حکومت کردن بدون اینکه اصلا روش ترتیب رو ادامه بدن. یعنی بلافاصله ترتیب سرکوب شد. نمیگم موبدان نفوذی نداشتن، ولی نفوذشون خیلی محدود بود و در فقط آتشکده ها بود، نه در زندگی خصوصی مردم.
اشاره کردین به نولی، مقصودتون ایرانشناس ایتالیایی که کتاب ایده اف ایران رو نوشته. این رو که عده‌ای از ایرانیان دفاع نکردن از ساسانیان در اون موقع، شما اینطور توضیح میدید که پایه اجتماعی ساسانیان در میان اون عده از ایرانیان زایل شده بود، نه اینکه دین و حکومت با هم دیگه ادغام شده بود و واکنش در برابر زرتشتیگری صورت گرفته بود.
ما میبینیم که در زمان ساسانیان، در دهه آخر حکومت ساسانیان، 8 تا شاه در کمتر از 10 سال حکومت میکردن. این قبل از حمله عرب به ایرانه. ما میبینیم که یک چیزی در درون حکومت ساسانی ها به هم خورده، دچار تزلزل شده. اینی که عامل این چی بوده، من توی کتابم نتونستم پیدا کنم. توی خود دربار همدیگر رو میکشتن، بر علیه هم توطئه میکردن. توی دربار ساسانی یک پارچگی وجود نداشت.
بحثایی که تو کتابتون مطرح شده، چه جور راهنمایی هست برای رویدادهای امروز ایران در زمانی که حکومتی داریم که آشکارا مذهبیه؟
ولی ببینین، حکومت ما از طرفی مذهبیه، ولی از طرفی به محض اینکه از آقای احمدی نژاد میخواین مثلا بهش چند تا نصیحت بدن، میگه ما ملت 5000 ساله هستیم. مذهبی هستن، ولی از یک طرفی ادعا ایرانی بودن هم دارن، و این ادعا هم درسته، چون که وقتی که نگاه میکنین برای قرون متمادی بعد از اسلام، مردم ایران هم مسلمان بودن و هم ایرانی. یعنی که هیچ وقت مثلا فرض کنیم ناصر خسرو یا زکریای اینا در این حال که ایرانی بودن، مسلمان هم بودن و دچار بحران هویت نبودن. میدونستن یعنی چی که هم ایرانی باشن و هم مسلمان. وقتی که بلافاصله بعد از انقلاب آقای خمینی گفت که ما همه فقط مسلمان هستیم، اون دیدگاهی که عید و اینا مال آتش پرستاست و بعد ایرانی ها گفتن که اصلا میگیم خلیج، چه کاری داریم که بگیم خلیج فارس، تمام این بلافاصله بعد از جنگ ایران و عراق از بین رفت که همون اول انقلاب بود. بلافاصله سرودای ایران رو گذاشتن، سرودای ملی رو تر ایران پخش کردن، فهمیدن خلیج رو باید خلیج فارس نگه دارن و دوباره همه ایرانی شدن. و به نظر من امروز ایرانی های ما، وقتی من میرم در ایران اینو میبینم، به شدت هم ایرانی هستن و هم مسلمان.
فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، در حاشیه همایش انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، شعله ولپی برنده جایزه بهترین ترجمه انگلیسی از منتخبی از اشعار فروغ فرخزاد شد برای کتاب سن یا گناه. هفته بعد با شعله ولپی گفتگویی داریم.
پیک فرهنگ.
و حالا میرسیم به گزارشی درباره همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس در روزهای 4 و 5 خرداد با همکاری دانشگاه‌های کالیفرنیا در لس آنجلس و ایرواین در پردیس UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، با شرکت شاهنامه شناسان، استادان و ایرانشناسان حسین ضیایی، جلال خالقی مطلق، محمود امید سالار، ایرج افشار، نادر مطلبی کاشانی، امین بنانی، حمید دباشی، اولگا دیویدسون، نسرین رحیمیه و البته احسان یارشاتر، به علاوه تورج دریایی، از جوانترین مورخان ایرانی و استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ایرواین و صاحب کرسی باسکرویل در این دانشگاه. تورج دریایی به پرسش‌های پیک فرهنگ درباره این همایش پاسخ گفته است.
جمعیت خوب بود، کسانی که مثلا گوش بکنن در حدود 150 تا 200 نفر بستگی داشت به روز سخنرانی، البته مطلب هم همچنین. در مورد سخنران ها در حدود 12 سخنران داشتیم و کسانی که گردانندگان برنامه بودند.
چه مباحث مهمی طرح شد این بار در این همایش بررسی شاهنامه؟
یک نسخه جدید شاهنامه در بیروت پیدا شده به نام حالا شاهنامه سن جوزف که بسیار جالبه از لحاظ نوشتاری و حتی قدمت، که میتونه به شاهنامه که دکتر خالقی مطلق تأثیر کرده شاید کمک بکنه. درباره این نسخه خطی صحبت شد. آقای دکتر یاشاتر درباره پیشگامانی که درباره شاهنامه تحقیق کردند، چه خارجی چه ایرانی، مانند آقای 32 نلده که در قرن 19 هم و در اول قرن 20 هم سید حسین تقی‌زاده سخنرانی کردند. دوباره همین نسخه سن جوزف درباره خطاتیش و همچنین نگاره هاش سخنرانی انجام شد توسط یکی از اساتید از ایران. درباره شاهنامه شناسی در ایران مخصوصا در خراسان و دانشگاه مشهد یک سخنران داشتیم از ایران، درباره صحبت کردن آقای دکتر یاحقی و سخنرانی از این قبیل.
آقای تورج دریایی، حاصل همفکری شاهنامه شناسانی که از ایران، آسیا، اروپا و آمریکا برای شرکت در این همایش در لس آنجلس آمده بودند چی بود؟
این موقعی که بحث سر موضوع آکادمیک هست و همچنین شاهنامه، این لازمه که اساتید از دوروبر دنیا با هم دیگه کنار هم بیان و با هم دیگه تبادل نظر کنن. کسانی که در اروپا روی حالا مسائل تئوریک شاهنامه کار میکنن یا زبانشناسی، و در آسیا هم همچنین در هند و الان در ژاپن خیلی جالبه که چندین محقق ژاپنی دارن درباره شاهنامه کار میکنن. گاهی به ژاپنی مینویسن، خب کار ما رو مشکل میکنن، ولی چند کتاب جدید که چاپ شده به انگلیسی هست توسط این ژاپنی ها، برای همین لازمه که همه اینها در کنار هم قرار گیرند و با هم دیگه همکاری کنند.
در این همایشی که بود، نکاتی که دانشمندان احساس میکنن که باید هنوز روش تحقیق بشه و هنوز جواب کافی در موردش ندارن کدوم بودن؟
مهمترین بحث خب درباره داشتن یک متن خوب از شاهنامه هستش. سعی داره میشه که یک متن آکادمیک، شاید بگیم که نزدیکترین متنی باشه به زمانی که شاید فردوسی حالا شاهنامه رو نوشته. ما هرگز اون متن رو هم به هر حال نخواهیم دستیافتش، ولی نزدیکترین نوع بر حسب نسخ مختلف سعی کنیم که این رو بازسازی کنیم بر حسب حالا نسخی که وجود داره پیدا میشه و همچنین کسانی که حالا روی زبانشناسی، کدوکولوژی و غیره کار میکنه.
خب همایش چه نتیجه تازه‌ای در بر داشت در زمینه دستیافتن به نزدیکترین متن به نسخه اصلی شاهنامه به قلم فردوسی؟
در دهه 50 60 در روسیه یک مجموعه شاهنامه چاپ رسید و دکتر خالقی مطلق بعد از 30 سال تلاش، به نظر من الان بهترین متن شاهنامه رو با 4 جلد توضیحات ارائه دادن با همکاری دکتر محمود امیدسالار و کسان دیگر در ایران، همچنین آقای ابوالفضل خطیبی. این کار انجام شده. حالا که ما این شاهنامه رو داریم، لازمه که برای ترجمه هم بشه، که آقای دیک دیویس هم ترجمه بسیار عالی، حالا نه از همه بخش شاهنامه ولی بیشتر شاهنامه، به انگلیسی به چاپ رسوند. ما میتونیم حالا در کنار این دو متن شروع کنیم به مطالعه این، حالا از لحاظ کسانی که درباره اسطوره، درباره تاریخ و غیره اشتیاق دارن یا نظر دارن، شروع کنن روی این کار کردن که مثلا در این داستان اگر صحبت از گیو مثلا میشه، گیو چه پهلوانیه، چه دوره‌ای آغاز به کار میکنه، چگونه حالا ناپدید میشه و غیره. این مسئله هنوز یه مقداری مونده که دربارش کار بشه، که شاید هم بیشتر مد نظر کسانی باشه که بخوان درباره داستان‌های شاهنامه بیشتر بدونن، نه فقط نه خود شاهنامه رو مطالعه کنن.
تازه ترین همایش شاهنامه شناسی در لس آنجلس، در گفتگو با تورج دریایی، یکی از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ یادتان باشد که نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. در تماس با 4202-2112-4113. تکرار میکنم 4202-2112-4113. به ما بگویید به کدام موضوعهای فرهنگی بیشتر علاقه‌مندید. تا هفته بعد و پیک فرهنگ آینده، شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب امیر مصدق کاتوزیان در پیک فرهنگ شماره تلفن رادیو فردا رو گفت، اما همکارانم در اتاق فرمان یک بار دیگه براتون پخش خواهند کرد. اگر یادداشت نکردید یادداشت کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
بله، زنگ بزنید و پیام خودتون رو، دیدگاه خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید تا دیگران با صدای خودتون بشنوند، اما بدون دشنام و ناسزا به این و اون نژادها، مذاهب، ملیتها. خب در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. سپاس که با ما بودید و هستید. تا بخش بعدی خبر شما را میسپارم به همکارانم در بخش موسیقی با ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم، آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر.
رادیو فردا. جایی که واسه من هم گساری، تو همونی که تو قلبم یه صدایی بکاری. وقتی باشم شب تیره، اون شبی که صبح ندیده، با خودم تنها میشینم تا سپیده، تو اونی که هم صدایی هم صدای آشنایی. تو واسه من کابوسی تیره و تارو، موندنت اما یه رویا، یه رویای موندگار بود. وقتی بودی همه فصل واسه من مثل بهار بود، تو که رفتی غم دنیا واسه من یه یادگار بود.
واسه من تو نمیشه، اما نیستی که ببینی خالیه جات همیشه. حالا جات ناله سازم واسه من در نون نمونده، نمای ساز دل امشب من سوی تو کشونده. ای غریبه از کجایی که واسه من غم گساری، تو همونی که تو قلبم یه صدای موندگاری. وقتی باشم شب تیره، اون شبی که صبح ندیده، با خودم تنها میشینم تا سپیده، تو اونی که هم صدایی هم صدای آشنایی. گفتی هیچی توی دنیا واسه من تو نمیشه، اما نیستی که ببینی خالیه جات همیشه. حالا جات ناله سازم واسه من در ساز دل امشب من سوی تو کشونده.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد، انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی،
آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم. شور منم نور منم، عاشق و رنجور منم،
شور منم نور منم، عاشق و رنجور منم.
زور توی، کور توی، حاله بی نور توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم نور منم، عاشق و رنجور منم، زور توی، کور توی، حالی بی نور توی، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم. آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، پستر از خاک توی.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. مالک این خاک نام این ترانه است به خوانندگی حامد نیک پی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
And saved your way of life. برگو ببوسم، کمکم کن کمکم کن، عشق نفرینی بی پروایی میخوام، ماهی چشمه کهنه هوای تازه دریایی میخوام، دل من دریاییه، چشم زندونه برام، چکه چکه های آب مرسی خونه برام، تو رگام به جای خون شعر سرخ رفتنه، تن به موندن نمیدم، موندنم مرگ منه.
بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
سرخ بیقرارم تشنه یه جره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تو بی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب. دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، باسل منو نداره وقتی که تو مثل باشی. نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف، میشناسم رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف، میشناسم رنگ چشاتو. پلا شکست است تو پناهی، تو امیدی. تو بزنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف، میشناسم رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف، میشناسم رنگ چشاتو. سرمای زمستون گل سرخ بیقرارم، تشنه یه جره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تو بی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب. دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، باسل منو نداره وقتی تو مثل باشی. نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف، میشناسم رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف، میشناسم رنگ چشاتو. وقتی قفلا همه بسته است و خود کلیدی، وقتی که
بلا شکست است و فناهی تو امیدی.